أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سوره مبارکه نازعات که با سوگند شروع شد، برخی ها نظیر سوره مبارکه مرسلات و مانند آن پنداشتن که این مضاف محذوف است و نازعات غرقن که با اغراق روح را قبض می کنند رب محذوف است، یعنی رب نازعات، چون سوگند به غیر خدا جایز نیست. این سخن قبلن بیان شد که تام نیست، چون برای بشر سوگند به غیر خدا روا نیست، اما برای خود ذات اقدس اله رواست که به هر چیزی سوگند یاد کند. گاهی تین است، گاهی زیتون است، گاهی نازه است، گاهی امثال اینها. لذا تقدیر دلیل می طلبد. خدا می تواند به هر چیزی سوگند یاد کند، اما بنده خدایی همچقی ندارد. مطلب دوم آن است که فرشتگان مدبرات امرند. بخشایی که محور اصلیش توحید است، فرشتهایی که مسئول تدبیر امور عالمند، در ساختار و نظم و خلقت عالم نام اونها مطرح است، حالا یا به صورت سوگند یا غیر سوگند. اونایی که نشر توحید را با عهده دارند، نظیر سوره صافات، نام اونها مطرح است. اونایی که نشر وحی را با عهده دارند، زیر مجموعه جبرئیل در بحث نبوت، نام اونها مطرح است که دعیدی سفره کرام برره، یعنی این وحی از دست فرشتگان کریم عبور می کند. همه رصد می کنند که چیزی کم نشود، چیزی زیاد نشود، از مبدع که صادر شده است تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بیرون، و از قلب مطهر پیغمبر تا لبان مطهرش از درون، این عین کلام خداست که تا به لب رسیده است بفرماید و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پس از مبدأ غیب که جبرئیل سلام الله علیه میگیرد تا برسد به عیدی سفر سفیران کریم، یعنی فرشته ها که رصد میکنند، تا برسد به نظر به روح الامین و علا قلبش، این معصوم است. از اونجا هم تا به لبان مطهر حضرت برسد، فمسن نقره و کفلا تنسا، ما این را اقرار کردیم، به قرائت تو در آوردیم، محدوده جان تو هم مسئول از سهو و نسیان است. پس اون چرا که از زبان مطهر میرسد، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، از زبان مطهر تا گوش جامعه این هم مسئول است و محفوظ است، مسئول از تحریم است. فرشتگانی هستند که این مرحله را هم حفظ میکنند، دست بیگانه را کوتاه میکنند که قرآن را معاذ الله کم بکند یا زیاد بکند. سایر احکام را که غیر قرآن است ممکن است تحریفی در اونها راه پیدا کند، اما خود قرآن کریم را فرشتگانی هستند که از لبان مطهر هستند تا گوش جامعه، نه گوش خصوص زید یا خصوص عمر، تا به امت اسلامی برسد، این مسئول باشد از هر خطری، از هر وقتی هنسیان. در اون قسمت ها که محور بحث است، فرشتگانی که مسئول وحیند و زیر مجموعه جبریل سلام الله علیه، نام اونها مطرح است. در بحث تأمین رزق که فرمود ما روزی هر کسی را تعیین میکنیم، چه اونها که اهل پسندازن، اهل بانداری هن، چه اونها که اهل پسنداز نیستن، همه را ما تعیین میکنیم. وقتی این آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل و رزق هل لا و یرزقها و ایاکم، مهاجری شروع کردن به هجرت کردن. بعد از اینکه حضرت از مکه شروع دن به مدینه، وضع مسلمان ها که در مکه بودن خیلی سخت بود، ولی هیچ پناهگاهی نداشتن، میخواستن هجرت کنن بیان به مدینه، علاقمند بودن، کسی نه مال غیر منقول اینها را از اینا میخرید، نه مال منقول اینها را اجازه میداد که اینا از مکه به مدینه بیان. باید با دست خالی از مکه به مدینه بیان چی میشه؟ اینا در فشار بودن در مکه. وقتی آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها، هجرت شروع شد. آیه پیامش این است که پرنده ها و جنبنده ها دو قسمند، یه عده اهل ذخیره نیستند، مثل همه مرغ هایی که از شمال به جنوب، از شرق به غرب، هزارها مرغن، هزارها ماهی هن تو دریا، هزارها مرغن در فوا. اینا نه اهل بانک هن، نه اهل زیر زمین هن، نه اهل پسنداز هن، نه اهل صندوق نسوز هن. صبح ها میشن گرسنن، شب میخوابن سیرن. و برخی از حیوانات هن که اهل پسنداز هن، مثل موش، مثل مور. این آیه فهمد همونطوره که موش و مور را که اهل پسنداز و زیر زمین هن خدا روزی میدهد، این کبها و کبوترها و اینا که در فضا هستن، تو دریا هستن، اینا که اهل زیر زمین و پسنداز اینا نیستن. و که ای من دابت لا تحملو، یعنی لا تحملو، این اهل ذخیره نیستن، پسنداز نیست. اینا با دست خالی صبح ها میشن، با شکم پر شب میخوابن. که ای من دابت لا تحملو رزقها الله و یرزقها، یک، و ایاکم، دو. همین که نایه نازه شد، این مهاجرین حرکت کردن، گفتن خدایی که در مکه ما رو روزی میده، در مدینه هم روزی میده. این میشه ایمان. کسی که خونه اینها رو نمیخرید، کسی که اجازه نمیداد اینا اساسش رو منتقل کنن، که نه تنها نمیخرید بلکه غارت کردن. اونایی که نزدیک های سال دهم که دیگر نزدیک پیروزی بود، یه قدری نفس تازه کشیدن، اونا حرکت کردن از مکه به مدینه آمدن، و بالاخره مسلمان ها پیروز شدن، مکه را فتح کردن، و ابو سفیان ها و نولی های نظامی مکه سلاح ها را به زمین انداختن، و به تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه، ما اسلمو بل استسلمو، دودمان اموی مسلمان نشدن، مستسلم شدن. یعنی زندگی دودمان اموی را دو بخش تقسیم کردن، یه بخش قبل از فتح مکه بود که کافر مطلق بودن، یه بخش بعد از فتح مکه بود که منافق مطلق شدن. ذره ای ابو سفیان و معاویه و اینا ایمان نیاوردن. بعد از فتح مکه، اینا که از مدینه آمدن مکه تا ببینن زندگیشون چیه، خونهشون چی شده، همه غارت رفته دیگه، همه غارت رفته، یه خونه ای نمونده که نبیدن دوباره خونهشون. خب اینا رو همین آیه رو انداخت بگن، همون میلیون ها یعنی میلیون ها مرغن که صبح با شکم خالی، با دست خالی و شب با شکم سیر میخوابن دیگه. تعین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. به این فکر نباشید که معاذالله بانکی فکر کنید و ذخیره و ربا و اینا باشید. خب اگر این بخشا رو قرآن میخواد ذکر بکند، حضرت میکائیل سلام الله علیه و فرشته هایی که زیر مجموعه اونا هستن، باران میآورن، ابر میآورن، بررسی میکنن، بادها را تنظیم میکنن، بادها را تلقیح میکنن، گیاها را تلقیح میکنن و ارسن در ریاه لواقع، نام اینها را میبرد. وقتی مسئله قیامت مطرح شد، نام مبارک اسرائیل سلام الله علیه و زیر مجموعه اسرائیل که قبض روح میکنند و کیفیت دفن و کفن و اونا را ذکر میکنند. اون بخشا که در سوره مبارک مرسلات بود مربوط یه سلسله از مدبرات عالم بود، اون بخشا که در سوره مبارک صافات است مربوط به یه بخش از مدبرات است، این بخشایی که مربوط به سوره مبارک نازعات است مربوط به مسئله قیامت و فرشته های قبض روح و امثال ذالک است. مطلب بعدی آن است که فرمود دو تا زلزله در روی زمین اتفاق می افتد. اون زلزله اصلی که فرمود این زلزلت ساعت شیون از این که دستور مارک حج است، از اصل زلزله فل جمله نه بل جمله خبر می دهد. اما اینجا بل جمله کرد، تفصیل داد زلزله اول چیه، زلزله دوم چیه. زلزله اول مطابق با نفخ سور اول است، زلزله دوم مطابق با نفخ سور دوم است. با یک فوت عالم خاموش می شود، با فوت دیگر، با نفخ دیگر دوباره زنده می شود. حرف هایی که اینها می زنند دو قسم است. یه سلسله حرف هایی که در زمان اون زلزله مقدمات زلزله هراسناکند، قلوب یوم اذن واجفه است، ابصار و خاشعه است، یقولون انا لمردودون لفی‌الحافره. بعد وقتی که وارد صحنه معاد شدن، ذات اقدس اله همین مطلب را به صورت فعل ماضی ذکر می کند، میاد قالو، یعنی این حرفا را در دنیا زدن، نه اینکه این حرفا را امروز می زنن. ملاحظه فرمایید، بعد اینکه فرمود و نازعات غرقن که با اغراق جان کسی را می گیرن، که اینا یه مسئولیت خواستن مخصوص کافرانن، مثل که بعض جهنم همین طور است که علیها ملائکتون غلاظ و شداد لا یعصون الله ما امرهم. فرشته هایی که مسئول قبض روح کافر و منافقن غیر از فرشته هایی است که مسئول قبض روح مؤمنین هن. اینا با اغراق و با فشار و با تلاش و کوشش روح اینا را از بدن میگیرن. خب یه عده‌ای هستن که مسئول قبض روح مؤمنان هن که با ناشتات نشت، با آرامش، با نرمی، با محبت، با لطف قبض روح میکنن. اونگاه فرمود که اینا کسانی هستند که زمینه معاد را فراهم میکنن، که یومه به منزله جواب قسم است. یومه ترجف و راجفه، اون زمین لرزه جهانی خودش نشون میده. یک بار جهان میلرزد، همه خاموش میشوند. تطبع و هر رادفه، بار دیگر می رسد، همه بر می خیزد. خب در این زمین لرزه ها که می خواهد زمین بلرزد و نشانه قیامت هست، قلوب یوم اذن واجفتون ابصارها خاشعتون یقولون انا لمردودون فی الحافره، که با فعل مضارع ذکر می کند. بعد اعزا کن اعزا من نخره، که مشابه بخش پایانی سوره مبارکه نیاسین است. نه، اولی که مال عالم ملک است، برای اینکه نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و فی الارض. اما همین ها که عالم ملکیند و خاموش شدند و افسرده شدند، با یه زلزله دیگری، با یه نفخ دیگری دوباره همشون زنده می شوند. دیگه عوض که نشدن، که تبدیل شد به یک نشأه دیگری، احکام این هم تبدیل میشه به نشأه دیگری. اون بهشت هنوز نرسیدیم، بحث بهشت جداست، هنوز فعلا طلیعه قیامت است. مسئله برزخ است بعد از مسئله این دوتا زلزله. با اون نفخ اول کل سماوات و ارض بسادش برشیده می شود، با نفخ دوم دوباره گسترده می شود، وارد صحنه قیامت می شود. فعضا هم به ساهره، صحنه که خواب توش نیست، هیچ که نمی تونه بخواب، حالا 50,000 سال است که خوابش نمی برد. بیابونهای پر از مار و عقرب را هم میگن مفاوض. مفاوض بنی بیابان نیست، مفاوض جایی که فوز و رستگاری و آرامش است. بیابونهای پر از مار و عقرب را میگن مفاوض، نظیر این که مار گزیده را میگن سلیم. یتململو که تململ سلیم، سلیم یعنی مار گزیده، مار گزیده که سالم نیست. این برعکس نهند نام زنگی همان است. ویابونهای پر از مار عقرب که هیچ کس آرامش ندارد میگن مفاوض. انسان مارگزیده را میگن سلیم. در دنیا اون ویابونهایی که هیچ خوابی نیست میگن ساهره. سحر یعنی بیداری دیگه، کسی خوابش نمیبره که. صحنه قیامت هم همینطوره، کسی خوابش نمیبره که. فیضا هم به ساهره. هر دو حضرت چی میگودن یه جلسه تفسیر قرآنی بود دیگه. یا ساکت بودن حضرت فرمایشی میفرمود، یا سوالات خوب میکردن و حضرت جواب میداد به حرفای عادی که نمیگذشت. مجلس اون حضرت مجلس علم بود. در مجلسی سوال کرد، شما که میفرمایید به این که در قیامت که 50,000 سنه 50,000 سال است، هر سالم چند روز است، روزشم که 1000 سن است، ما اطول حاضر جا خیلی طولانی است. از افراد ولذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مومن که صلات مکتوبه، مثل اندازه یه نماز. کسی یه نماز دور باید بخونه، خیلی هم مراعات بخونه، مثلا 10 دقیقه طول بکشه یا بکنه. این قیامت برای خیلی ها معطلی ندارد. این برای چی معطل باشن؟ جوابشون روشنه دیگه. فقرایی که نه بیراه رفتن نه راه کسی رو بستن، با قناعت آبروشون حفظ کردن، نه در روایاتی مرمه کلهی نقل کرد، چندین سال قبل از اغنیا وارد بهش میشن. این تازه مال صحنه ساحره معاد است. بعد وقتی وارد صحنه بهش شدن احکام مشخص است. این که فرمود یقولونه، یعنی در حال نفخ صور و حال زلزله. بعد از این که به اون صحنه رسیدن، فرمود قالو، اینجا فعل ماضی آورد، اونجا فعل مضارع. اون فعل مضارع مال زمان انتقال از دنیا و آخرت است. میگن مگر میشه ما به قیامت برگردیم؟ این که شدنی نیست. هم بخش پایانی سوره یاسین. اونجا که رفتن، خدا میفرماد اینا کسانی هستن که در دنیا میگفتن اگر ما برگردیم دوباره زنده بشویم کردتون خاسره. خب بعد خدا میفرماد به نماهی زجرتون واحده، ما با یه تکان اینا رو بیاریم تو صحنه ساحره. خب بعد برای این که روشن بشه این صحنه هست و معاد برای آن است که کسانی که راه دیگران را بستن یا بیراه رفتن عبرت بگیرن، قصه وجود مبارک موسی کلیم و اینا رو ذکر میکند و مبارزان علیه حق را که یعنی فرعون است ذکر میکند. هل اتا که حدیث و موسی، بیش از 100 بار جریان موسی کلیم ذکر شده است. فرمود ما کل این صحنه را به موسی کلیم آموختیم، یعنی کل این نقشه عالم که در دست ذات اقدس اله است به انبیای الهی نشون میده. الان یک مسافری وارد قم شد، بخواد خیابان شرقی، خیابان غربی، خیابان شمالی، خیابان جنوبی، این قسمت ها را از شما این سوال بکند، نیست دست شماست دیگر. خیابان ایران کجاست، جواد الائمه کجاست، همه دستشون. ذات اقدس الهی کل نقشه عالم را به موسی کنی و مانند آن نشون داد، مثل اینکه کوچه پس کوچه دنیا را داره بهش نشون میده. به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو که نبودی که ما این کار را کردیم. ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم، تو اون قصه که نبودی که مریم رو میخواستن کفالت کنن، جریان چی بود؟ قرعه کشی کردن. اوضاع اینه. تو که در جریان تور نبودی که ما به موسی کریم گفتیم ما کنت به جانب الغربیه، تو که در قسمت تور نبودی، در ایمن وادی نبودی، غرب وادی نبودی، ما کنت لدیه، ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی. همه نقشه عالم رو به پیغمبر ترسیم میکند که کوه تور اینجور بود، جانب ایمن وادی، نه وادی ایمن. ما یه چیزی به عنوان وادی ایمن در اسلام نداریم. ایمن یعنی دست راست. به موسی کلیم فرمود وقتی وارد کوه شدی دست راست خود بگیر برو بالا، اونجا باهات کار داری. هر جای مطلب خاصی رو به همراه دارد. اگر مربوط به توحید است، توحیدی است. همین تقسیم کار برای همین جهت بود دیگه، یا برای اصلاح توحید است، یا برای ربوبیت و پرورش است، یا برای بیان وحی است، یا برای اقتصاد است، یا برای امنیت است، یا برای مقدمات مسئله معاد است. الان اینجا مسئله معاد مطرح است، در بخش‌های دیگر مسئله مبدا مطرح بود. فرمود این قصه ها رو من بگیم تا عبرت بگیرن. در اونجا خلاصه فرمود که وقتی شما وارد کوه طور می‌خوای بشی دست راست بگیر برو بالا. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم من شاطع الواد الایمن، این ایمن وصف شاطی است، شاطی یعنی جانب، نه وصف وادی. وادی ایمن ما نداری. یعنی شما وقتی وارد این کوه شدی کجا بدی با خدا مناجات کنی یا خدا با تو حرف بزنن، دست راست بگیر برو بالا. فرمود قصه موسی رو شنیدی، الان ما اینجا جریان معاد رو ذکر بکنیم و برای عبرت گرفتن. عبرت هم این است که انسان عبور بکند. یک قصه تاریخی که میبینه اگر عبور از جهل به علم، از جهالت عقلی به عقلانیت، یا از جهل علمی به علم، یا از جهالت عملی به طهارت و تقوا، بالاخره باید عبور بکنه دیگه. اگر عبور نکرد که عبرت نگرد. اما اینها رو میگیم برای عبرت دیگر، برای اینکه بدانی و قصه بیاد بگیری و تاریخ این چین باشد که فایده ندارد که. اینا برای عبور دیگه، اینا پله. یعنی حرف هایی که ما میزنیم معبر است، پل هست، زیرش خطره. حتما باید عبور بکنید. اگر عبور نکنید که همون مثل گناه میفتید. که یکی دو تا سوال شد که حالا اگه مناسب شد جواب میدیم. یکی این که در آیه 110 سوره مبارکه مؤمنون آمده که فاتخذتموهم سخریا حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. خدای سبحان به مؤمنین هشدار میدهد، تسلیت میدهد، دستور صبر میدهد. بعد میفرماید خدا به کفار در قیامت بگوید شما مؤمن را مسخره کردی، تا این یه شغلی شد برای شما. نوشته هاتون، طنزه هاتون، گفتارتون، خنده هاتون، رفتارتون همش تحقیر دیگران بود. همین کار خدا را از یاد شما برد. مشغول مسخره کردن این، مشغول خندوندن علیه اون، مشغول رسوا کردن اون. مؤمنین شما را فراموشی ندادن. اشتغالتون به حق حرمت مؤمنان باعث شد که نام خدا و یاد خدا از ذهنتون رخت بربست است. اما این سوال که فرشته ها مقام معلوم دارن، سبق و لهور ندارن، چرا؟ فرشته ها یه سقف خاصی دارن، از اون بالاتر نمیرن. اما تو همین محدوده بعضیها فوق بعضن، لذا بعضیها مطیعن، بعضیها مطاعن، مطاعن سمع امین. درست است که یه سقف خاصی برای هر فرشته است، ما مندان لاله و مقام معلوم، اما گروهی که در این مجموع هستن همشون علا بزان واحد نیست. به هر تقدیر فرمود جریان موسی کریم را شهیده ای از ناداه و ربه و بالواد المقدس طوا. اینجا دیگه وصف خود وادی است، مثل مکان مقدس، بیت مقدس بده. چرا در اون وادی مقدس خدا چی گفت؟ بعضی که رو آورد در کوه طور، در قسمت راست کوه طور با اون مناجات کرد و اینا، فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، برو این چون طغیان کرده است. به او بگو آیا میخواهی طاهر بشی، برجسته بشی، رشد کنی؟ فقل هل لك الى ان تزكى و اهديك الى ربك، تو را هدایت کنم اهل خشیت بشی به جای غرور، به جای تکبر، به جای علیس لی ملک و مصر و حاضر انهار و تجدی من تهدی، به جای این وهم و خیال الهی بیندیشی. برای اینکه این دعوت را با برهان همراه کند، فعراه الآیت الکبرا، که معجزه را به او نشان داد. فرعون در برابر این معجزه فکذب، او را تکذیب کرد، معاذ الله، گفت دروغ میگویی، از طرف خدا نیستی، و عصیان ورزید به جای اینکه اهل خشیت باشد. در صدد بر آمد که بساط وحی و نبوت کلمه الهی را از ریشه برکند. ثم ادبر یسعا، در خاموش کردن نور موسی کریم و وحی نبوت. فحشر، جمع کرد، و نادا قوم خودش جمع کرد و مسئله مسابقه و مبارزه سحره رو راه انداخت. خب این کار رو کرد. مستحضری این که دارد بعد گفت فقال انا ربكم الاعلى، این پنج مرحله بود که قبلا هم گذشت. هر وقت یک حقیقتی در جامعه جا بیفتد، مدعیان دروغین هم زیاد دارد. در مصر سخن از ربوبیت خدا نبود، هم متفرست بودن. بعضی که موسی کریم سلام الله علیه آمد ربوبیت الله رو مطرح کرد، توحید ربوبی رو مطرح کرد، مبارزه سیاسی را، مبارزه اجتهادی را، مبارزه اعجازی را انداخت و داشت پیروز کامل می شد. فرعون گفت درست است که ربوبیت حق است، ولی رب منم. قبلا که نمی گفت انا ربکم الاعلی، قبلا که نمی گفت ما علمت لکم من اله غیری، قبلا خودش مانند سایر بت پرست و بت می پرستید. قوم فرعون و ملأ مصر گفتن که یزرو که و آلهته که، یعنی تو بت پرستی مثل ما، موسی اگر رشد بکند بساط خدایانش رو برمی‌شیرد. اون روز که قبل از وجود مبارک موسی کریم، فرعون که ادعای ان ربکم الاعلی نداشت، ما علمت لکم من اله نداشت، مثل سایر بت پرستا داشت حکومت میکرد. بعضی که جریان ربوبیت و الوهیت الهی به وسیله موسی کریم سلام الله علیه جا افتاد، گفت بله انا ربکم الاعلی یک، ما علم ترکم اله غیری دو. این ماله ربوبیت. در جریان وحی و نبوت، قبل از اینکه پیغمبری در یه منطقی بیاید دعوی وحی نبوت کند و معجزه بیاورد، کسی مدعی نبوت نبود، ما متنبی نداشتیم. بعد از اینکه یک کسی آمد از طرف خدا و نبی بود و معجزه آورد و نبوت جا افتاد، آمار و ارقام متنبیان اگر بیشتر از انبیا نباشه کمتر از انبیا نیست. اینا گفتن بر نبوت حق است، ولی نبی مایی. در بخش سوم مسئله امامت است، جانشینی پیغمبر، نبوت، امامت، امثال ذلک قبلا مطرح نبود. وقتی مثلا در اسلام آمدن جریان قدیر مطرح شد، امثال ذلک، مدعیان خلافت و امامت فراموش و صغیفا را اندازی شد. این سه بود. بخش چهارم بخش نائبان مقام امامت است که علمای دین، فقهای دین و بزرگان دینی جانشین ائمه علیهم السلام هم. قبلا کسی هم که ادعایی نداشت. بعضی که ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه این گروه که این شرایطی دارن حجت منن بر شما و من حجت خدا هستم بر شما، از این به بعد مدعیان خلافت و نیابت زیاد شد، یا واقفیه در آمدن یا مدعیان بابیت در آمده و مانند. بخش پنجم بخش ایمان است. جامعه ای وقتی که عده مؤمن باشن، مؤمن ارزشی داشته باشه، در نظام کفر این چنین نبود، ولی وقتی در نظام الهی مؤمن ارزش پیدا کرد، ایمان ارزش پیدا کرد، منافقین زیاد شدن، گفتن بله ایمان هست بس ولی مؤمن مایی. این پنج مرحله یعنی ادعای ربوبیت، ادعای نبوت، ادعای امامت، ادعای نیابت از امام، ادعای ایمان، هر وقت یک اصلی پیدا شد که ارزشمند بود، دشمنان آمدن مدعی همون شدن، مدعی الوهیت شدن، مدعی نبوت شدن، مدعی امامت شدن، صقیفه را در برابر قدیر علن کردن، مدعی نیابت شدن، بابیه پیدا شد، مدعی ایمان شدن، نفاق پیدا شد. این فرعون که اول نگفته بود انا ربکم الاعلا، بعد وقتی موسی کلیم این ربوبیت را جا انداخت و مبارزه فکری و فرهنگی کرد و ثابت کرد جهان ربی دارد، این گفت انا ربکم الاعلا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، والحمد لله والعالمین.